من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با حجیت خبر واحد بود. عرض کردیم مرحوم آقای صدر معتقدن که بعضی از روایات، هرچند تک روایت هم هستن، میتونن دال بر حجیت خبر واحد باشن و استناد به اونها استناد به خبر واحد بر خبر واحد نیست. ایشون میفهمن این روایات قرائنی وجود داره و ما مطمئنیم و اطمینان شخصی پیدا میکنیم که صادر از معصوم است. حالا که صادر از معصومه، میتونیم بهش استدلال کنیم و بگیم خبر واحد حجت. از جمله اون روایاتی که آیه صد بهش استناد کردن، روایت همیری است، عبدالله ابن جعفر الهمیری. در ارتباط با سند این روایت فرمایشات ایشون رو دیروز عرض کردیم. در ارتباط با دلالت این روایت، ایشون میفهمند دو فقره در این روایت است که این دو فقره دلالت میکنند بر حجیت خبر واحد. چون روایت مفصله، من همشو نمیخونم، فقط اون بخش مورد استناد رو میخونم. اون بخش مورد استناد اینه که وقد اخبرنی ابو علی احمد ابن اسحاق ان ابی الحسن علیه السلام قال سألته و قلت من اعامل او امن آخذ و قول من اقبل. میگه از امام پرسیدم که با کی من معامله کنم، ارتباط داشته باشم، از کی دینمو بگیرم و حرف کیو قبول کنم. فقال له الامری ثقتی فما ادا الیک انی فانی یؤدی. حضرت فرمودن امری مورد اعتماد منه، فما ادا الیک انی، هر چی به تو از من رسوند، فانی یؤدی. و ما قال لک انی، هر چی از من به تو گفت، فانی یقول، از من میگه. فاسمع له و اطع، گوش کن حرفش رو و اطاعت کن. فانه ثقه مأمون، او انسان مورد اعتماد و امین است. آیه صد میفهمند اولین فقره ای که در این روایت دلالت بر حجیت خبر واحد میکنه این فقره است که حضرت فرمودن الامری ثقتی، بعد فما ادا الیک انی فانی یؤدی، بعد فرمودن فاسمع له و اطع، گوش کن و اطاعت کن. خب عمده استدلال و مرکز اصلی استدلال به قول آیه صد تعلیل امام است. فانه الثقه المأمون. چرا فاسمع له و اطع؟ چون مورد اعتماده. خب العلت و تو امن و تو خصص، پس هر ثقه مأمونی فاسمع له و اطع. آیه صد میفهمن علت این که ما این روایت رو از سایر روایات که امام به افراد خاص ارجاع میداد متفاوت دانستیم و به این استناد کردیم و به بقیه مثل اون روایت عبدالعظیم و اینا استناد نکردیم، تفاوتش در چی بود؟ همون حدیث و متن حدیث های محبت کن جلششون بشه. تفاوتش در این بود که این تعلیل داره، تعلیل فانه ثقه المأمون داره، ولی اون روایات تعلیل نداشت. علت این که امام میگن امری رو بهش اعتماد کن، گوش کن، اطاعت کن، تعلیل میارن فانه الثقه المأمون. پس ما از این تعلیل میفهمیم که هر کس ثقه بود فاسمع له، حرفش رو گوش کن. من پرسیدم قول کیو قبول کنم، گفت امری رو. چرا؟ چون فانه الثقه المأمون. تکرار میکنم آیه صد میفهمن روایاتی که به آحاد افراد ارجاع میده چون تعلیل نداشت، ما گفتیم داله بر حجیت خبر واحد نیست. لعل امام به علم امامت میدونن که اینها هیچ دروغی نمیگن، همه حرفاشون درست. ولی اینجا که تعلیل داره، امام دارن میگن چون ثقه است گوش کن به حرفش. خب هر کس ثقه باشه، ما میتونیم به حرفش گوش کنیم و این داله بر حجیت خبر واحد. این وجه استدلال به این فقره. پس اولا این روایت به لحاظ سند موثوق الصدوره و ما اطمینان داریم که از امام صادر شد. ثانیاً به لحاظ دلالت امام وقتی گفتن از امری اطاعت کن، حضرت می‌فرمان دلیل و علت این که اطاعت از امری رو من بر تو واجب می‌کنم همین فاسمع له و اطعه. از این جهت میتونیم به این روایت یه اشکال جواب‌های خود ایشون میگن، شاید شما هم ناظر به همون باشید. این فرمایشیست که آیه صدر میگن. آیه صدر میگن ممکنه شما اشکال کنید این که حضرت فرمودن الامری ثقتی یعنی باب منه، یعنی نماینده منه. گفت قول من اقبل، من حرف کیو بپذیرم؟ حضرت فرمودن الامری ثقتی، امری ثقه منه. ثقه منه یعنی امری نماینده منه، باب منه، و هر کس نماینده من بود، مورد اعتماد من بود، تو میتونی بهش تمسک کنی. اون عبارت قبلی و امن آخذ و قول من اقبل فقال له الامری ثقتی فما ادا الیک انی فانی یؤدی. ایشون فهمن که ممکنه یه همچی اشکالی بکنید که خلاصه امام که فرمودن به امری اعتماد کن چون در یک مرتبه بالای از وساقته. از کجا اینو میگید؟ چون حضرت فرمودن الامری ثقتی، ثقه منه، یعنی من به او اعتماد میکنم. خب امام که به هر کس نمایندگی نمیدن، هر کس رو امین خودشون قرار نمیدن، باید در یک درجه بالایی از وساقت باشه. در حالی که اون حجیت خبر واحد ثقه‌ای که آقا میخوان اثبات بکنن، یعنی کسی که تحرز از کذب داره، نه اون کسی که به حدی از اطمینان و اعتماد رسیده که میشه امین امام، ثقه امام. خب ممکنه بگید درست امام در اون فقره فرمودن الامری ثقتی، اما بعد در تعلیل فرمودن فانه الثقه المأمون. آیه صد میفهمن که در مثل این موارد بعضی از آقان میگن الف و لام دلالت بر کمال میکنه، از ثقت المأمون، و منظور از ثقت المأمون یعنی در حد اعلای اعتماد و مورد اطمینان بودنه، و هم قرینه ثقتی هم تعبیر افق المأمون مثل الفقیه العالم که دلالت بر کمال میکنه، اینم دلالت بر کمال وساقت میکنه. به عبارت دیگه مستشکل میگه دلیل شما اخص از مدعاست. یک کسی که در حد و سطحی باشد که امام بهش اعتماد بکنه، بله حرفشو باید گوش کرد، اما اگر در اون سطح نباشه دیگه حرفش حجیت نداره. و بحث ما در وساقتهای معمولی است که به هر حال تحرز از کذب دارن، نه در اون مرحله و مرتبه ایست که دیگه امین امام و مورد اعتماد امام باشه. یه اشکال در استدلال به این روایت. اشکال دوم عبارت است از این که حضرت فرمودن فاسمع له و اطع. اصلا اینجا بحث روایت نیست. چرا؟ چون حضرت امر به اطاعت میکنن. این همین چون نماینده امام و وکیل امام بوده، حضرت در اینجا بیشتر ناظر به گوش کردن و اطاعت کردنن. در حقیقت دارن میگن که هرچی امری گفت شما لازمه که اطاعت کنید، چون اون نماینده منه، حرف منو داره میزنه. اصلا اینجا در مقام بحث اخذ روایت و اینها نیستن. کی به عنوان نماینده امام و وکیل امام حرفش مطاع است؟ از این فهمان امری حرفش مطاعه. خب به قول بعضی از آقایان در مقام افتاه. ما وقتی که به مرجع تقلید مراجعه میکنیم، از باب اخذ روایت مراجعه نمیکنیم، از باب اطاعت مراجعه میکنیم. یعنی فتوای مرجع تقلید رو که میبینیم بهش عمل میکنیم. این به درد افتاء میخوره، اما به درد روایت نمیخوره. چرا؟ حضرت فرمودن فاسمع له و اطع، گوش کن و اطاعت کن. این گوش کردن در اینجا همون سمعنا و اطعناست، یعنی ما شنیدیم و اطاعت میکنیم. اساسا روایت ناظر به مقام نقل حدیث و نقل روایت و اینها نیست، بلکه امام دارن نماینده و وکیل خودشون رو معرفی میکنن و میگن حرف نماینده و وکیل ما رو گوش کنید، به حرفش بکنید و مخالفت با اون نکنید، فانه ثقتون مأمون. این دو تا اشکالی است که به این فقره از استدلال مطرح شده. ما همینو گفتیم دیگه. حالا جوابشو که هنوز نشنیدید شما، تا حالا همینی که تقریبا اشکال بود که گفتیم، شما همینو میفرمایید. البته آقای خویی از تعبیر ثقاتنا و ثقتی میگن باید عدل باشه، عدل امامی باشه. ایشون میفهمن ثقاتنا یعنی ثقات از اصحاب ما، نه ثقات از غیر اهل امامی. آقای خویی معتقدن که تعبیر ثقاتنا یعنی باید عدل امامی باشه و اهل سنت رو شامل نمیشه، یعنی غیر امامی و موثوق رو شامل نمیشه، به اونا نمیگن ثقاتنا. این نسبتش به ما یعنی از خلاصه پیروان ما هستن، از شیعیان ما هستن. حالا فرمایش آقای خویی اینه. ولی آقای صدر ثقتی و ثقاتنا رو میگه ظهور در وکیل امام و باب امام داره، در اونجا اینو میگه. خب بسیار خوب. چی میفهمید؟ حالا اگر ناظر به فتوا باشه، یعنی او اگر فتوایی میده فتوای درستی میده. فتوا دادن یعنی او از مجموعه گفته‌ها و کردارهای ما به درستی فهمیده که نظر ما در مسئله چیه. به خاطر این حرف او حرف ماست و گفته او گفته درستی است. اگه ناظر به فتوا باشه، خب به هر حال اونی که فتوا میده اگر قابل اعتماد نباشه ممکنه که به دروغ یه چیزی رو نسبت بده و فتوای رو بگه که نسبت نه، یعنی مثل شورای قاضی که میاد فتوا میده در اینی که میدونه داره اشتباه میگه اما فتوا میده دیگه، چون مورد اعتماد نیست. به هر حال خیلی ها در اینی که میدونن باطله بر طبقش علمای جو رو عرض میکنن فتوا میدادن، یعنی در او هم وساقت معتبر است، علاوه بر فهم، علاوه بر ضبط، علاوه بر ذکاوت، خب باید آدم مورد اعتماد باشه، ولی پول میگیره فتوا میده. بسیار خوب. ولی آقای صدر میخوان بفهمن این دو اشکال وارد نیست. ایشون آقای صدر علارغم این که میفهمن ثقتی میتونه ظهور داشته باشه که مورد اعتماد امام و مرتبه وساقت بالا رو داره، یا همون که گفتیم باب امام است، ولی آقای صدر میفهمن من به فقره ثقتی استناد نمی کنم، من به تعلیل استناد میکنم. درسته امام میگن امری نماینده منه، ولی علت این که میگن فسمع له و اطیع، چون فانه ثقة المأمون، چون میگن من به او فانه ثقة المأمون دارم استدلال میکنم. و درسته امری در یه مرتبه بسیار بالایی از وساقت و عدالته، اما اونی که محل استناد و استشهاد منه تعلیل امامه و تعلیلم تعمیم داره. الا اینکه شما گفتید در مثل این موارد میگن الف و لام داله بر کماله. ایشون میگه نه، من اصلا اینو قبول ندارم و بین علما هم همین بحث هست، الف و لام داله بر عهد است، داله بر کمال نیست. کمال مدلول الف و لام نیست و از این جهت ایشون معتقدن که این تعلیل فإنه الثقة المأمون تعلیلی است که هم امری هم غیر امری رو شامل میشه، هرچند امری از به لحاظ مرتبه وساقت و کمال در یه مرتبه اعلا بوده، ولی تعلیل عام دیگه، یعنی هر کس ثقه مأمون باشه قابل استناد. نه یعنی او اصلا ثقه مأمون است، نزد نداره. نه فإنه الثقة المأمون دلیل این که من میگم از این آقا اطاعت کنید چون آدم ثقه است، درسته؟ فإنه ثقتی یعنی این رو که منم بهش اعتماد کردم. اما یه قاعده به شما میگم، قاعده چیه؟ قاعده اینه که شما هر کس ثقه مأمون بود فاسمع له وعته. روایت چون تعلیل داره تعمیم فهمیده میشه. اون حالا اون فقره دومه، این فقره اول است. اون فما ادعی و فقره بعدی هم نکنید. آیه صد میفهمن مهم عموم تعلیله، امام میفهمن امری مورد اعتماد من هست، ثقتی ایشون میفهمن ثقتی من ازش میفهمم یعنی این باب منه، وکیل منه، نماینده منه، امری نماینده من است. اما قاعده اینه که هر کس ثقه مأمون است شما ازش گوش کنید، حرفشو بپذیرید. از چی میگید؟ میگه عموم تعلیل فإنه ثقة المأمون. بله امری در درجه اعلاست، ولی قاعده اینه که فإنه ثقة المأمون قابل قبول حرفش و قولش پذیرفته است. خب این که امام در ثقتی گفتن دیگه، یعنی تکرارش معنا نداره. وقتی امام گفتن امری ثقه منه دیگه باز بگن چون ثقه منه اعتماد کنید، یعنی امام میخوان یه حرف تازه بزنن. قبلش گفتن فإنه ثقتی، اون که ثقه منه فاسمع له، گوش کن. ولی الان امام میخواد یه قاعده بگه، ولی تکرار همون حرف قبله. حضرت بگن چون این مورد اعتماد منه شما هم بهش اعتماد کنید. خب اینو در فإنه ثقتی گفتن، اما وقتی میگن فإنه ثقة المأمون یعنی دارن چی میگن؟ دارن یه قاعده به ما میدن. پس علاوه بر این که من گفتم امری نماینده منه و مورد اعتماد منه، قاعده چیه؟ قاعده اینه که هر کس مورد اعتماده به حرفش گوش کن. نه عموم تعلیل عرض کردیم. نه عموم تعلیل همینه که حضرت وقتی تعلیل میارن یعنی هر کس ثقه باید بهش اعتماد کرد. تعلیل اینو میفهمونه، یعنی وقتی که حضرت میفهمن او چون او ثقه است یعنی هر کس ثقه. به خاطر این در این موارد میگیم عموم تعلیل، یعنی حضرت میفهمن از زراره حرف رو گوش کن چون مورد اعتماده، یعنی هر کی مورد اعتماد. هست چی؟ خبر الان فلان داره، خبر الان فلان شده هست. اول علی از این که میگم مثلا هست در چی؟ یعنی هر کس که ثقه بود ها. نه نه نه،
یعنی امر اینجا فقط ثقه است، ممکنه احتمال داره که در اون شرایط فقط امری ثقه امام بوده. حالا این احتمال رو میتونیم بگیم چون اصل ظهور این جمله در حسب انه ثقه
یعنی او غیر ثقه نیست و الا این که غیر او ثقه نیست که تعلیل نداره دیگه. امام در مقام حصر نیستن اصلا. او از امام میپرسه که من از کی گوش کنم؟ حضرت میفهمن از امری، ولی در مقام حصر نیستن. حالا من حرف های صد رو بزنم بعد حرف خودم هم میزنم، بفهمم.
در میاد میگن الان صدا
آیه صد میگه اصلا اصل در الف و لام یا عهد یا جنسه. ایشون میگه جنس هم به عهد برمیگرده. ایشون میگه هر چی در مورد الف و لام گفتن در حقیقت تطبیقات همه الف و لامه. آخون اگه یادتون باشه میگه اصل در الف و لام جنسه، های چیز میگه اصل در الف و لام عهده، بعد آیه صد معتقده اون جنس هم که آخون میگه همه عهد ذهنیه و میگه هر چه معنا گفتن غیر از این تطبیقات عهد است. آقای آخون میگه هر چی معنا برای الف فلام گفتن تطبیقات جنس است. یعنی اینها نظرشون اینه، حالا درست و غلط چند من بلد نیستم، نظرشون اینه که اینا یه معنای اصیل داره الف فلام، بقیه تطبیقات اون معنای اصیله و از این جهت معتقدن اصل در الف فلام. آخون میگه جنسه، ایشون میگه عهده، ایشون میگه جنس هم به عهد برمیگه. نه نداره، ایشون میگه تأکیدیه. من اون اطهر هم خدمتتون عرض کنم، فقط دومم بگم در ارتباط با اطهر. آیه صد میفهمن که اولا خیلی بعیده که امام، اگه همون متن روایت رو محبت کنید، ایشون میفهمن که خیلی بعیده که امام به این آقای احمد ابن اسحاق بگن که تو از عمری تقلید کن. ما احمد ابن اسحاق خودش از علماه. اشکال دوم این بود که بحث اطاعت اصلا، بحث اخذ روایت نیست، چون حضرت فرمودن فاسمع له و اطع، از او اطاعت کن. آیه صد میفهمن که بحث اینه که احمد ابن اسحاق میگه من از کی بگیرم. این که امام بگن احمد ابن اسحاق تو از امری تقلید کن خیلی بعیده، خود احمد ابن اسحاق عالم بوده، اصلا مقام تقلید نسبت به اون معنی نداره. پس اطاعت در اینجا یعنی از باب اطاعت به مضمون روایت دیگه. وقتی ما روایت رو از راوی میگیریم از این میگن اطاعت کن، نه از زراره اطاعت کن، از اونی که زراره برات نقل کرده اطاعت کن، منظور اینه. قرینش چیه؟ قرینش اینه که سائل احمد ابن اسحاق، علی احمد ابن اسحاق عن ابی الحسن پرسید که من قول من اقبل، حضرت بگن ات الامری. ات الامری در مقام افتای باشه، یعنی تو برو فتوای امری رو بگیر عمل کن. این که مقلد نبوده، خودش یه عالم بوده، خودش یه مجتهد بوده. آیه صد به این قرینه میخوان بگن ات در این روایت، اطعه در این روایت به معنای همینه که ما وقتی میگن آقا از حرفای زراره، احادیث زراره رو بگیر و عمل کن، اطاعت کن، یعنی به مضمونش اطاعت کن. اطاعت از زراره نه، اطاعت از اون مضمونی که زراره برای تو نقل میکنه. البته آیه صد میفهمن این اگر در حوزه ولایت و حاکمیت بود، خب معنا داشت که حتی به احمد ابن اسحاق بگن تو از امری اطاعت کن در مباحث مثلا این که او به عنوان نماینده من حرفی میزنه، نه از باب افتا، یعنی به عنوان ولی، به عنوان حاکم، به عنوان خلاصه نائب امام از او اطاعت کن معنا داره، ولی به عنوان افتا ایشون فهمن معنا نداره. و خصوصا سوالم اینه که امن آخوز و قول من اقبل، خلاصه این فرماشاتیست که آیه صد میگن. و اینطوری آیه صد جواب میدن و میگن استدلال به این روایت تمام است، اما دیگه هرچی هم ایشون تلاش میکنه بیش از یه ظهوری که احتمالات خلافم درش وجود داره ازش در نمیاد. نمیگم ظهور نداره، دیگه تهش میشه یک ظهوری که احتمالات خلافم درش وجود داره. اگر ما حجیت خبر واحد رو تعبدی بگیریم، تحلیل تعبدی های صد تحلیل تعبدی میفهمه، های صد میفهمه تحلیل تعبدی به این معنا من شارع اومدم حجیت خبر هر صیغه مأمونی را وضع کردم، های صد اینو میفهمه. ارتکاز متشرعه دیگه، لازم نیست عقلایی باشه، متشرعه از صاحب شریعت گرفته، یعنی با اون تعبدی میسازه. چون شما میخواهم بگین ارتکازیه بس تعبدی نیست. این ارتکاز میتونه ارتکاز متشرعه باشه که ارتکاز متشرعه اخذ از صاحب شریعت شد. خب فقره دوم که آیه سعد میفهمن بر مسئله دلالت داره، و اخبرنی ابو علی انه سأل ابا محمد علیه السلام ان مثل ذلک. سال اول از امام هادی بود دیگه ظاهرا، درسته؟ سال دوم، بله سال دوم از حضرت عسکری است. و اخبرنی ابو علی انه سأل ابا محمد ان مثل ذلک فقال له العمری و ابنه ثقتان فما ادیا الیک انی فانی یؤدیان و ما قالا لک فانی یقولان فاسمع لهما و اطعهما فانهما افقتان المأمونان. خب اینا رو کی میگفت؟ اینا رو همشو احمد ابن اسحاق داشت به امری میگفت. شاید روایت رو دیشب خوندید دیگه، اجتماع تو انا و شیخ ابو عمرو رحمت الله عند احمد ابن اسحاق فغمزنی احمد ابن اسحاق ان اسأله عن الخلف فقلت له یا ابا عمرو انی اريد ان اسألك عن شيء و ما انا بشاکن فی ما اريد ان اسألك عن فان اعتقادی و دینی ان الارض لا تخلو من حجه. سوال از امام زمان میکردن که سوالشون این بود شما امام زمان رو دیدید، نائب حضرت عسکری معلومه برای شما، شما ایشون رو باش ملاقات داشتید، برخورد کردید، اسم ایشون چیه؟ حالا روایت خیلی قشنگیه، مفصل روایت رو بخون. خب این آقای احمد ابن اسحاق به ایشون میگه و اخبرنی ابو علی انه سأل ابا محمد ان مثل ذلک فقال له العمری و ابنه ثقتان فما ادیا الیک انی فانی یؤدیان. وجه استدلال به فقره دوم مثل وجه استدلال به فقره اوله، و همون اشکالاتی که در فقره اول مطرح شد در فقره دوم هم هست، الا این که آیه صد نسبت به فقره دوم فرمان یه وجهی برای جواب وجود داره که در فقره اول وجود نداره، و اون اینه که در فقره اول حضرت فرمودن الامری ثقتی فما ادا الیک انی فانی یؤدیان. خب اونجا گفتیم ثقه یعنی باب امام، وکیل امام، نماینده امام، ولی اینجا حضرت میفهمن الامری و ابنه ثقتان، امری و پسرش مورد اعتماد منن. خب امری وکیل امام بوده ولی پسر امری که مطمئنن وکیل امام نبوده، ایشون اینو میگه. یعنی ثقتان در اینجا به معنای نماینده و وکیل من پس منظور نیست، این عطف و ابنه نشون میده که منظور نماینده من نیست، و این در فقره دوم هست که در فقره اول نیست. جوابم همونه که در قبل گفتیم، اون دوتا اشکال در اینجا مطرح میشه و ایشون جواب میده. خب اما روایت بعدی که آیه صد بهش استدلال میکنن صحیحه عبدالله ابن ابی یعفوره. اگر از وسایل زحمت بکشید، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام انه لیس کل ساعت الغاک ولا یمکننی القدوم. من نمیتونم هر وقتی بیام خدمتتون و شما رو ملاقات کنم و امکان آمدن برای من نیست، و یجیع الرجل من اصحابنا فسألنی ولیس عندی. بعضی از افراد میان از من سوال میکنن و نزد من نیست کل ما یسألنی عنه، همه اون حرفایی که میپرسن که من بلد نیستم، روایت در ذیلش ندارم. حضرت فرمودن فما یمنع که من محمد ابن مسلم ثقفی فانه قد سمع ابی و کان عنده مرضیا و جیها. این روایت به لحاظ سند صحیح است، سآل این آقا اینه که خب من همیشه نمیتونم بیام که مسائلمو از شما بپرسم، منم محل رجوع مردمم، مردمم از مسائل مختلفی از من سوال میکنن و منم همه مسائلی که سوال میکنن رو بلد نیستم، ازت میفهمم خب چرا از محمد ابن مسلم نمیپرسی؟ محمد ابن مسلم از پدرم احادیثی شنیده و کان اندهو وجیها و نزد پدرم هم آبرومنده. روایتم ابن قولویه عن سعد ابن عبدالله قمیه عن احمد ابن محمد ابن ایساس عن عبدالله ابن محمد الحجال عن العلاء ابن رزین عن عبدالله ابن ابی یعفور، تمام آقایونم ثقه. پس روایت واحده، اما این روایت واحد ثقاتن. خب افرادی هن که حتما آیه سعد میفهمن که ما احتمال کذب در اینها نمیدیم و خیلی آدم های خوبی هن، باید اینطوری بگن دیگه که خبر واحد نشه دیگه، بشه خبر قطعی. چون خب ثقه که ما روایت ثقه خیلی داریم که همه سلسله سند ثقه هن، باید بگن این دیگه وثاقتش در اون حدیست که احتمال کذب نمیدیم. خب وجه استدلالم باز به دو نحوه، یکی این که مایم نعوک در حقیقت گویا حضرت دارن به یه چیز ارتکازی استدلال میکنن، میگه من نمیتونم همش بیام میگه چرا از محمد ابن مسلم نمیپرسی؟ مایم نعوک یعنی خب تو که نمیتونی بیای لازم نیست پیش ما بیای، خب چرا از اون نمیپرسی؟ یعنی معلومه گویا این فمایم نعوک امام داره به یک امر مرتکز و معلوم استدلال میکنه، تعبیر فمایم نعوک. آیه سعد میفهمن یکی هم اینه که فَإِنَّهُ سَمِعَ مِنْ عَبِي وَكَانَ عِنْدَهُ وَجِيهَا، تعلیل آوردن، یعنی هر کس روایت رو شنیده و آبرومند و وجیه بوده، که حالا شاید تعبیر اون اخرای ثقه است، آیه سعد میفهمن که خب پس میشه از شخص کرد. البته آیه سعد بیشترین اعتمادش به همون روایت اوله، یعنی این صحیحه عبدالله ابن ابی یعفور رو هم میگن خب از این روایت هم میشه، دو سه تا روایت هم بعد میارن میگن البته اونا به لحاظ سندی صحیح نیست، ولی اون روایت همیری و نقل کافی و اینها دیگه اون همونیست که میگن مطمئنون بهه. و الا این خبر واحد ثقه است و میخواد دلالت بر خبر واحد ثقه کنه. نه ارتکازی بودن حکم، یعنی خب تو که نمیتونی بیا چرا از محمد ابن مسلم نمیپرسی؟ خب باید کبراش ارتکازی باشه، محمد ابن مسلم هست ولی ما باید از اماممون بگیریم، یعنی اون کبرای ارتکازی رو امام دارن میگن ما یم نه اوکه از این که از محمد ابن مسلم ثقفی بگیری. خب البته این روایت و کان اندهو مرزیان وجیها بود، یعنی اینکه کسی نزد امام مرزی باشه، این باز یه درجه بالاتری از این وثاقت معموله. خیلی آدمای دروغگویی نیستن ولی کان اندهو مرزیان وجیها نیستن. این که حضرت تعلیل به چی آوردن؟ تعلیل به این که سمع من ابی و کان اندهو مرزیان وجیها، ولی اون وثاقتی که ما در خبر واحد میگیم دیگه این نیست که حتما نزد امام مرزیان وجیها باشه، چه بسا انسانهای ثقه‌ای که نزد امام مرزیان وجیها نباشن و چه بسا مرزیان وجیهای نزد امامی که ثقه نباشن. اینو آقای خویی میفهمن، آقای خویی در مصباح میفهمن بین خلاصه عادل بودن و ثقه بودن، ایشون میفهمن اون خصم وجهه. چه افراد عادل غیر ثقه، غیر ثقه یعنی نمیشه به حرفشون اعتماد کرد، چرا؟ چون ضابطیت ندارن، حرفو درست نقل نمی کنن، عادلن، دروغ نمیگن، گناه نمی کنن، ولی قابل اعتماد هم نیستن، هیچ وقت ما به نقلشون به درستی نمیتونیم اعتماد کنیم، حرفو درست نمیشنون، درست تلقی نمی کنن، ضابط نیستن. آقای خویی میفهمن بعضی ها عادلن و ثقه نیستن، بعضی ها ثقن و عادل نیستن، بعضی هم عادلن و هم ثقن. ایشون میگه به نظر من بین عادل و ثقه اون خصوص منوجهه، فرمایش آقای خویی در مصباح. حالا امام در اینجا فرمودن که و کان عنده مرضیاً وجیها، و نزد پدر من ایشون مرضی و وجیه بود، هم آبرومند بود، هم پدر من او رو میپسندید. یه درجه بالاست و باز دلیل میشه اخص از مدعا. حد اکثر هم این روایت صحیح عبدالله ابن یعفور خودش خبر واحد ثقه است، میخواد دلالت بر خبر واحد ثقه بکنه. البته شما اگه بوسونه کنید آیه صد بیشتر تمرکزش بر همون روایت اول، دو سه تا روایت دیگه هم ایشون بعدش نقل میکنه که میگه اینا مشکل این دارن که اصلا صحیح السند هم نیستن، که میخوان دلالت بر حجیت خبر واحد بکنه. بسیار کجا نبود؟ ها تو وسائل نبود، تو مصدر هست. بله مرضی هم وجه هست، چیز هم نقل کرده، اختصاص هم نقل کرده، اختصاص. بسیار خوب. ولی حق چیه؟ حق اینه که خلاصه روایات دلالت بر حجیت خبر واحد نمی کنن. یعنی ما نمیتونیم یک دلیل روشنی از روایات بر حجیت خبر واحد داشته باشیم. من نمیگم هیچ روایتی دلالت نمی کنه، ولی خبر واحده که بر خبر واحد دلالت می کنه. یعنی روایاتی که دلالت روشن داشته باشن و حد تواتر باشن دلالت نمی کنن. باز آی خویی اصرار بر تواتر اجمالی دارن، مصباح و مراجعه کنید، آی خویی می فهمن به نظر من تواتر تواتر اجمالی، تواتر معنوی نیست، و همینجا آی خویی به تواتر اجمالی می پردازن و اشکال مرحوم نائینی که من اون جلسه حرفی که زدم حرف نائینی بود، نمیدونم استناد به مرحوم نائینی دادم یا نه، اون اشکال رو مطرح می کنن در تعریف تواتر اجمالی و میگن اون حرف معنا نداره. اما ما نمیفهمیم چجوری آقای خویی به نائینی اشکال میکنن و چجوری از آخوند دفاع میکنن، و ایشون میفهمن تواتر اجمالی حتی نه در مدلول مطابقی و نه در مدلول التزامی با هم اشتراک ندارن. فرمایش آقای خویی رو در مصباح مراجعه کنید، من حرف نائینی رو اون روز مطرح کردم و پسندیدم، و فرمایش آقای خویی رو باید بگیم که نفهمیدیم چیه. حالا شما میتونید به اون مراجعه کنید. آقای خویی هم معتقدن که نه، احادیث بر این مسئله دلالت نداره، یعنی به حد تواتر نمیرسه. البته ایشون میفهمن عمده دلیل بر حجیت خبر واحد همون سیره است، آیات رو هم عموما درش تشکیک کردن آقای خویی، و از این جهت گفتیم مرحوم اصفهانی هم که اصلا مثل این که این بحث رو خیلی فایده دار نمی دیدن و بهش نپرداختن.
من فرضی که دلال تمام باشه به مثل یک روایت در این بحث بیمانونی
کافیه؟ نکنید بعضی از آقایون الان من سیره رو که بگم میگن اینقدر مسئله واضح بوده که اصلا نیاز به گفتن نبوده. بعضی ها میخوان بگن این مسئله اونقدر مرکوز و مرتکز بین اصحاب ائمه بوده که کسی شک در وضوحش نداشته که امام بیاد مطرح کنه، یا کسی بیاد از کبرای مسئله بپرسه. اگه کسی میمده میپرسیده از صغرا میپرسیده، یعنی مثلا فلانی امینه، فلانی مورد اعتماد، من دینم رو از او بگیرم یا نگیرم. ولی کبرای مسئله کبرای واضح بوده، یه چیز واضح رو که کسی نمیاد از امام بپرسه، امام هم که تذکر نمیده. بعضی ها میخوان بگن علت این که ما به صورت روشن نداریم یا متواتر نداریم به خاطر اینه که اصل کبرای مسئله این که خبر واحد مورد اعتماد میشه ازش اخذ کرد، این انقدر روشن بوده که جای سوال نداشته، نه امام میگفتن نه مردم میپرسیدن. از این جهت حالا من در سیره متشده این مسئله رو مطرح میکنم. شهید کردیم. نکنید اون استظهاری که مرحوم آیه صد از این روایت کرد به هر حال احتمالات خلافش خیلی احتمالات بعیدی نبود. من خصوصا از اون الامری ثقتی بحث نیابت امام و اطاعت در ولایت و اینها رو میفهمم، که امام میخوان بگن امری چون نماینده منه حرف گوش کنید، حتی به احمد ابن اسحاق میگن که هرچی گفت به حرف کنید، من بیشتر از اون عبارت اینو میفهمم، اصلا مقام روایت و نقل روایت و اینها نیست. فانه ثقت المأمون فقره دوم، در ارتباط با فقره دومم به نظرم میاد باز امام تأکید بر همین بحث مورد اعتماد بودن ما رو دارن مطرح میکنن، یعنی نمیخوان بگن هر ثقه ای اون وثاقتی که نزد ما مطرحه، من نمیخوام بگم هیچ ظهوری نداره، ولی در مرتبه این نیست که ما بتونیم به این روایت، حالا ما در اون سند آیه صدر همونطور که ایشون اطمینان رسید ما به او اطمینان نمیرسیم، و حالا اصلا این خبر واحد رو ایشون تقریبا در حد قطع آوردی، گفت اطمینان پیدا میکنیم. گذشته از اشکال سند در دلالت هم به هر حال خیلی دلالت روشنی نیست، هرچند ولی به حد تواتر نمیرسه. تواتر اجمالی ما معتقدیم حتما باید یه مدلول مشترک داشته باشه، همونی که مرحوم نایینی میگه، مدلول مشترک هم باید در حدی باشه که دلالت خودش روشن باشه، نه احتمالات مختلفی باشه، و ما اون تواتر اجمالی آخونده آقای خویی رو نپذیرفتیم، یعنی نفهمیدیم واقعا. شما حرف آقای خویی رو حتما امشب نگاه کنید ببینید میتونید دقیق بفهمید یا نه، ما همون حرف نایینی رو پذیرفتیم و حتما باید یه مضمون مشترکی فی ما بین بشه. اللهم صل علی محمد و